شانزدهم مرداد امسال 25 سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی در کشور فرانسه است. به همین مناسبت نخستین بخش از گزارش همکارم کیوان حسینی را می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش ندارن.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار،
قسمت اول، خانه لور. میرزا نصرالله مشیرالدوله اولینشان بود، شاپور بختیار آخرینشان. نخست وزیرانی که از زمان پیروزی انقلاب مشروطه در ایران به حکم پادشاه ریاست دولت ایران را به دست گرفتند. وقتی که در میانه روز 22 بهمن ماه سال 1357 شاپور بختیار دفتر نخست وزیری را ترک کرد و خودش را به دانشکده افسری رساند تا با هلیکوپتر به نقطه نامعلوم بگریزد، نظم 70 ساله این مقام نیز دگرگون شد. حکم نخست وزیر بعدی، یعنی مهدی بازرگان، جانشین آقای بختیار را هیچ پادشاهی امضا نکرده بود. حکم بازرگان برای نخستین بار در تاریخ ایران توسط یک آخوند شیعه امضا شد، آخوندی که معتقد بود پادشاهان مشروعیتی برای حکومت بر مسلمانان ندارند و این روحانیون هستند که باید حکومت کنند. اما آخرین نخست وزیر مشروطه تنها به خاطر این عنوان در تاریخ معاصر در یادها نمانده است، آنچه موجب شده تا نام شاپور بختیار بعد از نزدیک به 4 دهه در لابلای توییت های 140 کلمه‌ای و استاتوس های فیسبوکی و عکس های اینستاگرامی هر از گاهی تکرار شود، موضع گیری های اوست در برابر انقلاب سال 57 و به طور مشخص پیشبینی هایی که در آن زمان به زبان آورد و این روزها شنیدنش برای مخالفین جمهوری اسلامی خالی از لطف نیست. بختیار در این نقل قول‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی تصویر سیاستمداری را دارد که همانند یک پیشگوی خارق‌العاده همزمان با انقلاب ایران سرنوشت ایرانیان را بعد از این انقلاب به درستی پیشبینی کرده است. به ویژه آنجا که او از نوعی جدید از دیکتاتوری سخن می‌گوید و آن را به کنایه دیکتاتوری نعلین می‌خواند. مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که هر آنچه او درباره این نظام پیش بینی کرده بود به مرور محقق شدند. همزمان برخی نیز او را چونان یک فرصتی استثنایی توصیف می کنند که در یک بزنگاه تاریخی می توانست نقش ناجی را برای مردم ایران بازی کند و جلوی تشکیل یک حکومت اسلامی را بگیرد. ضمن اینکه شکل مرگ این سیاستمدار و ترور او نیز بر افزایش محبوبیت او بی تأثیر نبوده است. بختیار کیست؟ در جریان دهه ها فعالیت سیاسی و 5 هفته نخست وزیری چه عمل کردی داشته؟ چرا سرسختانه با ابعاد اسلامگرایانه انقلاب سال 57 مخالف بود؟ چرا همفکران سکولار آقای بختیار او را در بزنگاه انقلاب اسلامی تنها گذاشتند؟ و بعد از انقلاب فعالیت‌هایش چه ابعادی داشتند؟ جزئیات روابط او با صدام حسین رئیس جمهوری بدنام عراق چیست؟ من کیوان حسینی هستم و در این مستند رادیویی که شما شنونده بخش نخستان هستید تلاش می‌کنم پاسخ همه این سوالات را بیابم. شاپور بختیار در آخرین سالهای سلطنت قاجاریه در یک خانواده قدرتمند که از سران ایل بزرگ بختیاری بودند به دنیا آمد. بختیاری ها بخش مهمی از غرب و جنوب ایران را کنترل می کردند و خانواده شاپور بختیار رهبران این ایل بودند. به معنای دیگر آنها حاکمان مناطقی بودند که امروز استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و بخشهایی از استانهای خوزستان و اصفهان را در بر می گرفت. به همین دلیل شجرنامه شاپور بختیار پر است از نامهای آشنایی که خود در تاریخ معاصر ایران بازیگرانی مهم بودند و از مقامهایی چون نخست وزیر و دیپلمات و نماینده مجلس گرفته تا سران انقلاب معروف مشروطه در میانشان دیده می شود. از آن جمله پدر شاپور بختیار به نام محمد رضا خان که بسیاری او را در تاریخ معاصر با لقبش می شناسند، سردار فاتح. از مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر در لندن بشنویم که سردار فاتح که بود.
سردار فاتح بختیاری خب همسر دختر سمسان سالفر بختیاری بود که نخست وزیر بود یک دوره در ایران و همینطور خودش به پسر امام‌قلی خان حاجی خانی بود، از تیره حاجی خانی بختیاری بود و یکی از سرداران فاتح تهران بود در دوران بعد از استبداد صفوی و فتح تهران و با اعاده مشروطیت و سرنگونی محمد علی شاه. به همین دلیل لقب سردار فاتح بهش داده میشه بعد از فتح تهران.
بختیار به واسطه ثروت و قدرت خانوادهش در سنین نوجوانی برای تحصیل به بیروت فرستاده شد. بیروت در این زمان در فاصله میان دو جنگ جهانی توسط کشور فرانسه اداره میشد. بختیار در یک مدرسه شبانه روزی فرانسوی تحصیل خود را آغاز کرد و از همینجا پیوند عمیق او با زبان و فرهنگ فرانسه آغاز شد، پیوندی که تا مرگش از هم نگسست.
Tout en haut de la ville depuis 3 ans déjà je vis. Il n'est pas grand mon domicile mais de ma fenêtre on voit Paris.
او بعد از پایان دوره دبیرستان در بیروت برای ادامه تحصیل در دانشگاه به کشور فرانسه مهاجرت کرد و در کتابش به نام یک رنگی نوشته است درست در همین زمان در سن 19 سالگی و در حالی که خود را برای ورود به دانشگاه آماده می کرد به او خبر دادند که پدر با نفوذش در ایران اعدام شده است. اعدام سردار فاتح در واقع بخشی از یک پروژه بزرگ سیاسی بود که توسط رضا شاه اجرا شد و دست گروهی از بختیاری‌های بانفوذ را از قدرت کوتاه کرد. افول بختیاری‌ها از قدرت چگونه رقم خورد و چرا پدر شاپور بختیار اعدام شد؟ مجید تفرشی.
خانواده بختیاری تقریبا از ابتدای قرن 20 روابط بسیار خوبی با دولت انگلیس داشتند و این روابط با پیدا شدن نفت در ایران و تشکیل شرکت نفت بختیاری برای عبور لوله‌های نفت از اراضی بختیاری و همینطور برای حفاظت از اراضی از لوله‌های نفتی تقویت شد و طبیعتاً دولت رضا شاه هم وقتی سر کار اومد نگرانی داشت که این نیروی موازی که روابط خوبی داشت با دولت بریتانیا خطر ایجاد کنه براش و بنابراین با یک حرکتی که بختیاری در سال 1309 می‌خواستن انجام بدن علیه حکومت که بسیار معتقدن اونقدر جدی نبود و شاید هم حتی اغراق درش شده بود تا حد زیادی، کل سران بختیاری از جمله سردار اسد، ظفرقلی خان و همینطور سردار فاتح پدر شاپور بختیار به زندان میفتن و اولی در زندان محصوم میشه و کشته میشه به مرتبه مشکوکی و سردار فاتح اعدام میشه.
اعدام پدر وقفه چند ساله در تحصیلات شاپور بختیار پدید آورد. به نوشته خود او علت وقفه تحصیلی این بود که وقتی بعد از اعدام پدرش به ایران بازگشت متوجه شد که برخلاف تصورش وضعیت مالی خانوادهش آنقدرها خوب نیست. به همین دلیل ناچار شد تا برای رسیدگی به امور مالی چند سالی را در ایران بگذراند. سرانجام او به فرانسه بازگشت و به تحصیلش ادامه داد، تحصیلی که به شکل فوق‌العاده‌ای در رشته‌های مختلف انجام شد و به گفته خودش برایش 3 لیسانس در رشته‌های حقوق قضایی، علوم سیاسی و فلسفه برمغان آورد. در این زمان جنگ داخلی اسپانیا میان ملی‌گرایان دست راستی به رهبری ژنرال فرانکو با جمهوری‌خواهان و دموکراسی طلبان چپگرا یکی از مسائل روز بحث‌های دانشجویان اروپایی بود و نخستین برخورد بختیار جوان با سیاست مدرن. او اگرچه هرگز به عضویت بریگاد معروف بین المللی در حمایت از جمهوری خواهان اسپانیایی در نیامد، اما در جمع‌آوری کمک برایشان فعال بود. در فاصله کوتاهی بعد از پایان این جنگ که به شکست جمهوری خواهان منجر شد، دومین حادثه مهم زندگی سیاسی بختیار کلید خورد، جنگ جهانی دوم. این بار نیز بختیار بیکار ننشست. او که همسری فرانسوی داشت به ارتش این کشور ملحق شد تا به جبهه جنگ با آلمان نازی اعزام شود. این در حالی بود که به نوشته بختیار در این زمان هیتلر در میان ایرانیان محبوبیت قابل توجهی داشت. ارتش فرانسه خیلی سریع شکست خورد و فعالیت شاپور بختیار نیز به همکاری مختصری با نهضت مقاومت ملی این کشور محدود شد. فعالیتی که به گفته خودش دست کم یک بار او را در معرض خطر جدی قرار داد و ممکن بود جانش را از دست بدهد. بختیار بعد از جنگ به تحصیلاتش ادامه داد و در نهایت در رشته حقوق دکترا گرفت با رساله‌ای درباره لزوم جدایی دین و قدرت که البته محتوای رساله او بر روی جدال دنباله‌دار کلیسای کاتولیک به ویژه در کشورهایی مانند اسپانیا و فرانسه با لیبرال دموکراسی متمرکز بود، اما در عمل به پشتوانه ایدئولوژیک او برای روزگاری تبدیل شد که در نبردی دور از انتظار در آستانه تشکیل نخستین حکومت دینی ایران معاصر در برابر آیت الله خمینی قرار گرفت. وقتی که بختیار بعد از اتمام تحصیلاتش به ایران بازگشت، یکی از بختیاری‌ها به نام ثریا اسفندیاری ملکه ایران بود. ملکه ثریا از نوادگان حسین قلی خان رئیس ایل بختیاری بود که بعد از مرگ مشکوکش این مقام به برادرش امام قلی خان رسیده بود و امام قلی خان هم پدر بزرگ شاپور بختیار بود. همین رابطه خیشاوندی موجب شد تا بختیار به محض بازگشت به ایران به ملاقات محمد رضا شاه پهلوی برود. در این ملاقات بختیار و شاه درباره زبان و فرهنگ فرانسه و شعرای مورد علاقهشان صحبت کردند. گویا هر دو از این دیدار راضی بودند. بعد از آن بختیار شغل دولتی مناسبی پیدا کرد و به واسطه تحصیلات و نفوذ خانوادگی خیلی زود تا معاونت وزارت کار رشد کرد. آن هم در دولت محمد مصدق، رهبر با اعتبار جبهه ملی. از اینجای کار حیات سیاسی شاپور بختیار به سرنوشت جبهه ملی و رهبرش گره خورد. او به حزب ایران پیوست که از احزاب سوسیال دموکرات با تمایلات ناسیونالیستی محسوب می‌شد و تمام قد حامی مصدق و ملی کردن صنعت نفت بود. با این حال به گفته خود بختیار وقتی که در روز 28 مرداد دولت مصدق سقوط کرد، سرتیپ فضل الله زاهدی که ریاست دولت جدید را به عهده گرفته بود از بختیار دعوت کرد تا به دولت بپیوندد. بختیار این دعوت را رد کرد و در عوض تلاش کرد با کمک چهره‌هایی مانند مهدی بازرگان یک ائتلاف سیاسی مخالف به وجود بیاورد. در این دوره او برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کرد و همنشین کسانی بود که به عنوان اعضای جبهه ملی یا هوادار مصدق هر از گاهی از زندان سر در می‌آوردند. عباس میلانی مورخ ایرانی و استاد دانشگاه در آمریکا میگوید نخستین حضور پررنگ بختیار در تحولات سیاسی ایران در دوره است که به واسطه فشار جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1340 خورشیدی فضای سیاسی بعد از 28 مرداد برای دوره کوتاهی تلطیف شد.
اون دوران به گمان من یه دوران بسیار مهمی برای شناخت شخصیت دکتر بختیار، برای اینکه در اون میتینگ معروف جلالیه دکتر بختیار سخنرانی میکنه که چه بسا در تعیین سرنوشت جبهه نقش مهمی داشته، به این معنا که اسناد متعددی نشون میده که آمریکایی‌ها در اون زمان خیلی به شاه فشار آورده بودن که یک دولتی ائتلافی حداقل با جبهه ملی سر کار بیاد. وضع اقتصادی ایران خراب بود و آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که ایران در آستانه انقلاب، مذاکراتی به طور جدی شروع میکنن، هم مستقیم با شاه هم مستقیم با بعضی از سران جبهه که اینا بیان در یک دولت ائتلافی و بالمال دولت رو در دست بگیرن. تو اون میتینگ بختیار از سخنرانی که ظاهرا قرار بود انجام بده خروج میکنه و سخنرانی اندکی رادیکالتر بیان میکنه و خواستار این میشه که ایران از سنتو خارج بشه و و به کشورهای غیر متعهد بپیوند. در اسناد دقیق می‌بینیم که آمریکایی‌ها می‌ترسن خیلی از این قضیه. شاه فوری بهشون یادآوری می‌کنه که به شما گفتم اینها تمایلات چپی دارن و آمریکایی‌ها گرایششون کمی متفاوت میشه، به این نتیجه میرسن که شاید بایستی به نوعی یه جبهه بدلی درست بکنن که میرن در پی ایجاد همون حزب ایران نوین. و از اون بابت خیلی نقش به گمان من یه لحظه مهمی در زندگی سیاسی بختیار هست.
بعد از سخنرانی معروف در باغ جلالیه، جایی که امروز به نام پارک لاله میشناسیم، بختیار همراه با باقی اعضای جبهه ملی دوم به فعالیتش ادامه داد تا اینکه بعد از 3 سال کشمکش سیاسی با محمد رضا شاه و زندانهای مکرر اعضای جبهه ملی از جمله شاپور بختیار، این گروه در سال 1343 تصمیم گرفت فعالیتهایش را متوقف کند. به گفته خود بختیار، از جمله تصمیمات مهمی که او در این دوره در آن نقش کلیدی داشته، عدم حمایت جبهه ملی از آیت الله خمینی در جریان اعتراض‌های خرداد ماه سال 1342 بوده است. بعد از انحلال جبهه ملی دوم در سال 43، دوره طولانی از سرکوب و فقدان آزادی‌های سیاسی در ایران آغاز شد. در این دوران سهم بختیار نیز مانند بسیاری دیگر از ناراضیان سیاسی که خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه بودند، زندان‌های گاه و بیگاه بود، تا اینکه در اواخر سال 55 بار دیگر یک رئیس جمهور از حزب دموکرات در آمریکا به قدرت رسید، جیمی کارتر، کسی که به گفته عباس میلانی سیاستی متفاوت از جمهوری‌خواهان در قبال ایران برگزید و این تحول از نگاه مخالفان شاه که در جبهه ملی جمع شده بودند دور نماند.
اینها در اون مقطع متوجه شده بودند که سیاست آمریکا در جهت تغییر هست. سیاست آمریکا در دوران نیکسون و در دوران فورد در واقع این بود که فشاری به شاه نیارند برای حقوق بشر. کارتر در فعالیت‌های انتخاباتیش آشکارا گفته بود که باید ایران در جهت فضای باز حرکت بکنه و جبهه هم همیشه تحولات و تغییرات سیاست خارجی آمریکا رو خیلی خوب دنبال میکرد. دوباره میتونیم بر اساس اسناد بگیم دیگه اینا یه تماسایی داشتن با بعضی از مقامات آمریکایی. آقای کاتم که زمانی مسئول سیاه در تهران بوده یا عضو سیاه بوده اگر مسئولش هم نبوده، اون در دانشگاه بود و میدونیم که با خیلی از این سران جبهه ملی و سران دیگر اپوزیسیون ایران به عنوان دانشگاهی تماس داشت و هر حال از اون طریق اینها متوجه می شدن که می تونستن متوجه بشن که سیاست آمریکا در حال تغییره و یک فضایی داره باز می شه برای اینکه اونها فعالیتشون از در می کنن.
در نتیجه همین سیاست فضای باز بود که در سال 1356 بعد از بیش از یک دهه سکوت بار دیگر نام بختیار در فضای سیاسی ایران شنیده شد. این بار به دلیل امضای یک نامه سرگشاده پر سر و صدا خطاب به محمد رضا شاه. شاپور بختیار همراه با داریوش فروهر و کریم سنجابی از امضا کنندگان این نامه معروف بود. خود بختیار درباره این نامه و مضمون آن در مصاحبه‌ای گفته است که مهدی بازرگان نیز در نگارش این نامه مشارکت داشته، اما در نهایت آن را امضا نکرده است. این مصاحبه در سال 1360 خورشیدی با رادیو ایران که ارگان او محسوب می‌شد انجام شده و بختیار در آن درباره نامه می‌گوید:
نشدیم به پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه. یعنی درست متن قانون اساسی رو گذاشته بودیم، آریا مهری و اینا هم ابدا. صحبت از قانون اساسی بود و حرمت به قانون بود و آزادی انتخابات بود و غیره. ما سلطنت مشروطه میخواستیم بر طبق قانون اساسی و تذکر میدادیم که آقا سلطنت هست ولی قانون اساسی نیست. فصل مربوط به حقوق سلطنت روز به روز قطورتر میشه، فصل مربوط به حقوق ملت ایران روز به روز نازکتر میشه. به این ترتیب خطر، اعلان خطر بود و به جا بود و در تدویر اون من هم دست داشتم و باید براتون عرض کنم که آقای بازرگان هم دست داشت.
این متن که به مرور به نامه سه‌امضایی معروف شد، در روز 22 خرداد سال 56 به شکل سرگشاده خطاب به محمد رضا شاه منتشر شد. در فاصله چند ماه بختیار و همفکرانش در جبهه ملی به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌هایشان را در چارچوب این گروه از سر بگیرند. نتیجه این تصمیم بر پایه یک گردهمایی بود که شرح جزئیاتش را مجید تفرشی برای من خواهد گفت.
گردهمایی برخی از سران مخالف حکومت شاه است در کاروانسرای که نیروهای سابق اونجا می‌ریزن و به طرز خیلی وحشتناکی قلقم میکنن و ضرب و جرح میکنن کسایی که اونجا بودن و دست خود آقای بختیار اونجا میشکنه در اون ماجرا و مضروب میشه توسط نیروهای یا خودسر یا به اسم اوباشی که سابقه اجیر کرده بود. به تبع این ماجرا آقای بختیار مصاحبه‌ای داره با اوزمان فیتان لومان دیگه اشتباه نکنم و اونجا اشاره میکنه که این حکومت شرایطی ایجاد کرده که هیچ گونه سازشی رو بر نمیتابه و سازش با این حکومت ممکن نیست.
در کنار نامه سه‌امضایی و گردهمایی کاروانسراسنگی، یک واقعه مهم دیگر نیز در سال 1356 رخ داده که بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته، اما بخشی از فعالیت سیاسی شاپور بختیار است که در نگاه منتقدینش با مواضع بعدی او همخوانی ندارد. در شهریور سال 56، بختیار در نامه‌ای با آیت‌الله خمینی خواستار حمایت او در مبارزات سیاسی شد. بختیار بعدها در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفت که قصدش از نوشتن این نامه گرفتن راهنمایی از آیت الله خمینی بوده. در متن نامه که توسط ابوالحسن بنی صدر به دست آیت الله خمینی رسید با اشاره به نامه سه‌امضایی آمده است: به منظور وسعت بخشیدن به مبارزات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین افراد ملت مسلمان، در صورتی که مقتضی بدانید، به هر نحو که صلاح باشد ما را در این راه خیر هدایت و حمایت فرمایید. تنها دو ماه بعد از نامه بختیار به خمینی، در آبان ماه کانون نویسندگان ایران شبهای شعری را با همکاری انجمن فرهنگی ایران و آلمان در دانشگاه آریامهر برگزار کرد که عملاً به گرد همایی دانشجویان ناراضی تبدیل شد. حمله نیروهای امنیتی به دهمین شب این مراسم جرقه نخستین اعتراض‌هایی بود که توسط دانشجویان به شکل تظاهرات خیابانی برگزار شد. از اینجا اعتراض‌ها بر ضد حکومت محمد رضا شاه هر روز ابعاد بزرگتری به خود گرفت و از میانه زمستان به شهرهای دیگر ایران نیز گسترش یافت. در سال 57 اعتراض‌های خیابانی با اعتصاب‌های مختلف پیوند خورد و سرانجام در شهریور سال 1357 شاه به این نتیجه رسید که با برکناری نخست وزیر و افزودن بر اختیارات این مقام به بحران پایان دهد. جعفر شریف امامی در این زمان جانشین جمشید آموزگار شد تا با آنچه که دولت آشتی ملی نام نهاده بود اعتراض‌های مردمی را کنترل کند. او حزب رستاخیز را منحل کرد، تقویم ایران را از شاهنشاهی به هجری شمسی بازگرداند، گروهی از مدیران را عزل کرد و تلاش کرد برخی خواسته‌های معترضین را عملی کند. ناکامی شریف امامی در کنترل اعتراض‌ها در کنار کشته شدن تعداد بیشتری از معترضین در روزهای 17 شهریور و 13 آبان ماه سال 57 سرانجام موجب شد تا دولت او نیز در آبان ماه سقوط کند. شاه این بار سعی کرد با انتخاب یک نظامی به نام غلامرضا ازهاری اوضاع را کنترل کند، اما دولت نظامی ازهاری نیز به رغم دستگیری‌های بسیار نتوانست اعتراض ها را خاموش کند. از آن مهمتر، ازهاری خیلی زود به شاه اعلام کرد که به دلیل بیماری قلبی توان اداره دولت را ندارد و ناچار است که به دنبال درمان خود برود. در این زمان بود که محمد رضا شاه به سراغ منتقدین قدیمی رفت، جبهه ملی، کسانی که از فردای 28 مرداد از دایره قدرت سیاسی به بیرون پرتاب شده بودند و همیشه مصر بودند که شاه نباید در اداره کشور دخالت کند. عباس میلانی معتقد است که انتخاب نخست وزیر از جبهه ملی از جمله ایده‌هایی بوده که از سوی دولت آمریکا به شاه ایران پیشنهاد شده است.
ببینید، در اون زمان دوباره سیاست آمریکا به خصوص بر این قرار میگیره که اگر راه نجاتی برای رژیم شاه هست، یک شاه بره سلطنت بکنه نه حکومت و یک دولت جبهه ملی سر کار بیاد و به همین خاطر شاه شروع میکنه مذاکره کردن با سران جبهه ملی برای اینکه ببینه اونها حاضر به انجام چنین کاری هستند یا نه. با 3 نفر به طور اخص به نظر میاد که مذاکره جدی میکنه برای نخست وزیری با آقای سنجابی، با آقای دکتر صدیقی و با دکتر بختیار.
هر سه این افراد مخالفان شاه بودند. در میانشان غلام حسین صدیقی از عالی رتبه ترین اعضای کابینه مصدق محسوب می شد که از فردای 28 مرداد تا سال 57 فعالیت‌هایش به فضای دانشگاه محدود شده بود. او در دوران نخست وزیری مصدق پست‌های کلیدی مانند وزارت کشور را بر عهده داشت و در جریان سفرهای مصدق به دلیل ملی کردن نفت به عنوان نایب نخست وزیر منصوب شده بود. به بیان دیگر شاه بعد از 25 سال به سراغ سیاستمداری رفته بود که زمانی دست راست مصدق بود. کریم سنجابی دیگر گزینه مورد نظر شاه نیز کسی بود که سابقه وزارت در کابینه مصدق را در کارنامه خود داشت و از آنجا که غلام حسین صدیقی از سال 42 از جبهه ملی خارج شده بود عملاً در جایگاه رهبری جبهه ملی قرار گرفته بود. شاپور بختیار سومین گزینه بود که اگرچه سابقه وزارت در کابینه مصدق نداشت اما یک ویژگی مهم داشت که میتوانست برایش امتیاز مهمی تلقی شود. او نسبت به دو نامزد دیگر و بسیاری دیگر از نامهای آشنای جبهه ملی جوانتر بود. در سال 57 غلام حسین صدیقی 73 سال سن داشت و سنجابی نیز 74 ساله بود اما شاپور بختیار 64 سال سن داشت. همزمان با این تحولات جبهه ملی اصولاً با یک سوال سرنوشت ساز و کلیدی نیز روبرو بود، اینکه اصولاً باید با شاه همکاری کند و برای نجات سلطنت مشروطه گامی بردارد یا اینکه با موج اعتراض‌های انقلابی و اعتصاب‌های کمرشکن همراه شود و رو در روی دشمن همیشگیش یعنی محمد رضا شاه بایستد. قسمت بعدی خواهیم شنید که جبهه ملی در سرنوشت سازترین لحظه تاریخ فعالیتش چه تصمیمی گرفت و سران این گروه سیاسی در برابر آیت الله خمینی و انقلابی که رهبری می‌کرد چه موضعی اتخاذ کرد. اختلاف عمیق شاپور بختیار و کریم سنجابی و توضیحات هر دو طرف درباره آنچه رخ داد نیز از بخش‌های اصلی قسمت دوم این برنامه است که فردا در همین ساعت از رادیو فردا پخش می‌شود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.